ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی در این برنامه با شما هستیم. در این ساعت گزارش داریم در مورد این که یک جرگه علما و بزرگان برای صحبت با طالبان می روند. حکومت از آن حمایت کرده است. یک مشاور رئیس جمهور می گوید
در یک مثبت قدم ده چه سنگ علما قوم مشان به دوار و خواه و صرف هم ده موضوع بنده بوده که خموک ولسی سنگ هم روسا مکملا افغانی و ولسی کرو.
رئیس جمهور غنی می گوید پس از خروج قوای بین المللی قوای افغان برای جنگ با طالبان آماده خواهند.
اگر آنها صلح نمیخواهند و تلاش دارند قدرت را از طریق خشونت به دست آورند، تمامی نیروهای وطن پرست افغانستان گام برمی‌دارند و تصمیم می‌گیرند.
جنگ ها بسیار مردم بغلان را بیجا ساخته است. یک مقام امور مهاجرین میگوید
3500 فامیلی که از یک ماه به این طرف بیجا شده از خانه در وضعیت بدی زندگی قرار دارند. ما تانستیم در 3500 فامیل 1000 فامیل را سروی کنیم.
در مسائل خارجی شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز در مورد جنگ ها بین اسرائیل و گروه حماس جلسه اضطراری برگزار کند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را میشنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
حمله تهاجمی طالبان بر بغلان مرکزی، انتظار می رود بیش از 50 فابریکه در هفته سند در افغانستان افتتاح شود و توشیح قانون جدید از سوی الکساندر لوکاشینکو در برابر معترضان بلاروس. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان از حمله های گروهی طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان خبر داده و گفته که این حمله صبح وقت امروز از 4 استقامت صورت گرفت، اما در اعلامیه وزارت دفاع گفته شده که در نتیجه عملات متقابل نیروهای امنیتی و عملات دفاعی 25 جنگجوی طالبان کشته و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. همچنین احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان با ارسال پیام تصویری به رسانه ها حمله های تازه را تایید کرده. او گفته که در حال حاضر عملیات تصفیوی در ساحه جریان دارد.
طالبان مثلا 4 صبح امروز به بالای ولسوالی بغلان مرکزی از چندین استقامت حمله کردند. خوشبختانه توسط نیروهای دفاعی کشور در ولسوالی بغلان مرکزی تمرکزشان به عقب زده و فعلا عملیات ما در ولسوالی بغلان مرکزی ادامه دارد.
وزارت دفاع و سخنگوی پلیس بغلان از تلفات نیروهای امنیتی در این حمله چیزی نگفتند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از بغلان هم از حمله صبح وقت امروز خبر داده و گفتند که صدای سلاح سنگین و سبک برای چندین ساعت در بغلان مرکزی شنیده شد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. ولایت بغلان چند پیش هم شاهد عملات گروه طالبان بود که در نتیجه آن ولسوالی برکه به دست این گروه افتاد. اردوی ملی میگوید در ولایت فاریاب به شمول 3 جنگجوی پاکستانی 19 جنگجوی وابسته به طالبان کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین با نشر اعلامیه صبح امروز گفت این جنگجویان مسلح شام دیروز زمانی که میخواستند حمله بر ولایت فاریاب را طرح‌ریزی کنند در حمله هوایی بر منطقه خواجه ناموسی در ولسوالی پشتونکوت کشته شدند. در اعلامیه آمده که در میان کشته شده ها ولسوال های نام نهاد طالبان برای بالا مرغاب و المار هم شاملند. طالبان تا هنوز در مورد ادای حمله هوایی بر جنگجویان این گروه در فاریاب چیزی نگفته. 51 فابریکه تولیدی در هفته صنعت افتتاح خواهد شد. نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان امروز به مناسبت هفته صنعت در کنفرانس خبری در کابل از افتتاح این فابریکه ها خبر داد. او گفت که 3 فابریکه تولیدی روز گذشته در هرات با سرمایه نزدیک به 10 میلیون دلار افتتاح شد. گفته شده که با آغاز فعالیت این 3 فابریکه برای 500 تن زمینه کار در هرات فراهم شده. در این حال قرار است یک نمایشگاه تولیدات داخلی در کابل هم افتتاح شود. وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته در این نمایشگاه 200 غرفه تولیدات افغانستان را به نمایش خواهند گذاشت. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بار دیگر نشست اضطراری را در مورد تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان برگزار کند. این سومین نشست این شورا در بیش از یک هفته خواهد بود. بر اساس گزارش کارمندان صحی، در نتیجه درگیری‌ها میان اسرائیل و گروه حماس تا اکنون بیش از 200 نفر کشته شدند. کشورهای مختلف خواهان توقف فوری درگیری ها شدند، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته گفت تا زمان به عملات هوایی علیه شبه نظامیان فلسطینی ادامه خواهند داد که مطمئن نشود که تمامی شهروندان اسرائیل مسئولند. قصر سفید گفته که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مکالمه تلفنی دیروزش با نتانیاهو از آتش بس میان اسرائیل و فلسطین حمایت کرده، اما آمریکا همچنان از اقدام دفاعی اسرائیل در برابر عملات راکتی گروه‌های فلسطینی حمایت نموده است. سازمان همکاری اسلامی به تازگی عملات هوایی اسرائیل بر غزه را شدیداً محکوم کرد. الکساندر لوکاشینکو رهبر استبدادی بلاروس قانون را توشیح کرد که بر اساس آن به پلیس و نیروهای امنیتی اجازه داده می‌شود تا به سمت معترضان شلیک کنند. این قانون که دیروز به تصویب رسید، نیروهای امنیتی بلاروس را اجازه می‌دهد با معترضان برخورد فیزیکی کنند و یا هم از سلاح گرم و دیگر تجهیزات علیه آنها استفاده کنند، اما گفته شده که تنها در صورت نیاز به تطبیق قانون دست به این اقدام ها زده شود. پس از اعلام برنده شدن لوکاشینکو در انتخابات آگوست سال گذشته در بلاروس، ده ها هزار نفر اعتراض کردند. معترضان ادعا می کنند که لوکاشینکو بر اساس تقلب گسترده در انتخابات برنده شده. نیروهای امنیتی بلاروس بارها با معترضان برخورد کرده و در نتیجه صدها معترض در این کشور بازداشت شدند. و بر اساس یک تحقیق جدید، شمار پرنده ها در کره زمین 6 برابر بیشتر از تعداد انسان هاست. ساینسدانان استرالیایی تحقیق جدیدشان را در این مورد در نشریه اکادمی ملی ساینس آمریکا نشر کردند که بر اساس آن حدود 50 میلیارد پرنده در روی زمین زندگی می کنند. آژانس خبری جرمنی گفته که در تحقیق پانتون نیو ساوت ویلز آمده تا کنون 9700 نوع پرنده در کره زمین شناسایی شده. در این تحقیق گفته شده که در میان همه پرنده ها شمار گنجشک خانگی که به بیش از 1.5 میلیارد می رسد از همه پرنده های دیگر بیشتر است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. جرگه متشکل از عالمان دینی و بزرگان قومی به زودی با طالبان در پیوند به صلح افغانستان گفتگوی رو در رو خواهد کرد. محمد اکرم خفلواک مشاور رئیس جمهور غنی در امور سیاسی میگوید آقای غنی از این پیشنهاد استقبال کرده که بر اساس آن عالمان دینی و بزرگان قومی با طالبان جرگه برگزار میکنند و در این جرگه خواستار وضاحت درباره اراده طالبان در پیوند به صلح میشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از عالمان دینی و بزرگان قومی قصد دارند که برای گفتگوی مستقیم با طالبان جرگه برگزار کنند. محمد اکرم اخبرواک مشاور ریاست جمهوری در امور سیاسی گفت که این عالمان و بزرگان قومی در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این پیشنهاد را مطرح کردند و آقای غنی هم از آن استقبال کرد. آقای خپلواک بر روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که این مجموعه به آقای غنی گفتند که در این جرگه از طالبان خواهند خواست که اراده خود در پیوند به صلح را روشن کند.
رئیس جمهور غنی از این پیشنهاد آنان که به طرف مقابل هم می روند استقبال کرد. این یک اقدام مثبت است که چگونه عالمان دینی و بزرگان قومی با هر دو جانب در این باره گفتگو کنند، هم بر اساس میانجیگری و چگونه می توان تمام روند را افغانی و مردمی بسازیم و چگونه می توانیم که به صلح دائمی برسیم.
آقای خپلواک افزود که جرگه مردمی نتایج مثبت خواهد داشت و در آینده منجر به صلح خواهد شد. با گفته مشاور رئیس جمهور غنی این جرگه از سوی عالمان دینی و بزرگان قومی برگزار می شود و به همین دلیل تمام امور آن مردمی است و جزئیات آن به زودی روشن خواهد شد. طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتند که برای تأمین صلح اراده کامل دارند. دفتر ریاست جمهوری هم تایید کرده که رئیس جمهور غنی در دیدارش با عالمان دینی و بزرگان قومی راهکار صلح حکومت را توضیح داد و از حمایت آنها استقبال کرد. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که از گامی که در راستای پیشرفت گفتگوهای صلح کمک کند و بر اساس آن خشونت‌ها به پایان برسد استقبال میکند. ناجی انور سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت:
در کل رهبری حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی در تلاش این است که از تمام راهکارها استفاده کنند تا بر اساس آن به یک صلح دائمی برسیم.
پیش از این مقام‌های حکومت افغانستان گفتند که آماده هر گونه گفتگوی درباره برقراری صلح هستند. با وجود این همه رئیس جمهوری افغانستان گفته که حاضر است در هر جایی که طالبان بخواهد با آنان رو در رو گفتگو کند. اما طالبان گفتند که نشانی گفتگوهای صلح مشخص است و حکومت بر سر راه این گفتگوها مانع ایجاد میکند. اما حکومت افغانستان برعکس طالبان را متهم به ادامه جنگ برای منفعت طلبیشان کرده و گفته که این گروه پس از خروج نیروهای خارجی هیچ بهانه برای ادامه جنگ ندارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی برای جنگ با طالبان آماده است. آقای غنی در گفتگو با شبکه تلویزیونی پی بی اس همچنان تاکید کرده که طالبان باید نظام سیاسی افغانستان را که اساس آن انتخابات است بپذیرند. اظهارات رئیس جمهور افغانستان در حال صورت می‌گیرد که میزان خشونت‌ها به دنبال آغاز روند خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که اگر طالبان راه خشونت را انتخاب کرده باشند، حکومت و نیروهای افغان آماده جنگ هستند. آقای غنی در گفتگو با شبکه تلویزیونی پی بی اس آمریکا که دیروز نشر شد به طالبان هشدار داد.
اگر آنها صلح نمیخواهند و تلاش دارند قدرت را از طریق خشونت به دست آورند و یا نظام دیکتاتوری را تحمیل کنند، تمامی نیروهای وطن پرست افغانستان گام برمی‌دارند و تصمیم می‌گیرند. متاسفانه در آن صورت مسئله باید در میدان جنگ نهایی شود.
طالبان تا هنوز به این اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی واکنش نشان ندادند. پیش از این ملا هبت الله رهبر طالبان در پیام ایدیش گفته بود که تفاهم و گفتگو در اولویت این گروه قرار دارد، اما به گفته او جانب مقابل به شیوه های مختلف برای تخریب روند سیاسی فعلی تلاش می کند. همزمان با نشر پیام رهبر طالبان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در گفتگو با بخش تاجیکی رادیو آزادی در دوشنبه تاکید کرده بود که اگر طالبان بخواهند با زور قدرت را در دست گیرند، برای ایالات متحده پذیرفتنی نخواهد بود. رئیس جمهور افغانستان در حال بعد طالبان هشدار داده که از آغاز خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان که کمتر از یک ماه از آن می‌گذرد، میزان خشونت‌ها در این کشور خیلی افزایش یافته. طالبان حملاتشان را در چندین ولایت شدت بخشیده و تلاش کردند تا دست بالایی در جنگ‌ها داشته باشند. چنانچه ولسوالی‌های نرخ ولایت میدان وردک و برکه ولایت بغلان چند روز پیش به دست این گروه سقوط کرد. اما آیا این گونه فشارها چه تأثیر روی نظام و نیروهای امنیتی افغانستان خواهد داشت؟ عارف سحر، آگاه امور مبارزه با تروریسم بین المللی در لندن، به این باور است که طالبان توانایی سقوط نظام را نخواهند داشت، اما آنها می توانند نیروهای امنیتی افغانستان را به چالش بکشند.
اگر احیانا عساکر آمریکا یا بسدی کامل تا ماه سپتامبر از افغانستان خارج شود و طالبان حاضر به آتش بس نشود، میتونن که اگر حکومت افغانستان را سقوط نتن تحت تاثیر فزاینده و فشارهای فزاینده نظامی قرار خواهد داد، که این خودش میتونه برای حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی در مجموع خیلی شکننده و مهلک تمام شود.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حدود یک ماه پیش اعلام کرد که روند خروج کامل نیروهای کشورش از افغانستان از اول ماه می آغاز و تا 11 سپتامبر امسال تکمیل می شود. در اوایل ماه می جنرال مارک میلی لوی دریستیز اردوی امریکا گفته بود که در یک سال گذشته نیروهای ایالات متحده سوی طالبان هدف حمله قرار نگرفتند، اما به گفته او در این مدت حد اوسط از 80 تا 120 حمله در روز بر نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته است.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته با آن که شرط اساسی در توافقنامه دوحه قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی است، اما هنوز هم شبه نظامیان خارجی در صفوف این گروه می جنگند. سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که به همین دلیل امریکا توافقنامه دوحه را ارزیابی کرده است. طالبان می گویند چنین اظهارات تبلیغات حلقه های خاص است. شورای امنیت ملی این موضوع را به دنبال ادای کشته شدن 5 جنگجوی پاکستانی در ننگرهار و فاریاب مطرح کرده. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنویم.
مقام های حکومت افغانستان گفتند که 5 شهروند پاکستانی در درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی حصارک ننگرهار و پشتونکوت فاریاب کشته شدند. مقام های محلی ننگرهار گفتند که پیکرهای این 5 نفر پس از تشخیص هویتشان برای تحویل به خانواده های آنها از طریق صلیب سرخ به پاکستان منتقل شده است. شورای امنیت ملی کشور با اشاره به این موضوع گفته که هنوز هم جنگجویان طالبان روابط خود را با شبه نظامیان خارجی قطع نکردن. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت:
طالبان په افغانستان کې له تروریستي گروپونو سره
طالبان با گروه های دیگر تروریستی ارتباط ایدئولوژیکی و اقتصادی دارند و قطع ارتباط این گروه با گروه های بیرونی سخت است. در ترکیب طالبان هنوز هم اتباع کشورهای دیگر حضور دارند و عملا در جنگ دخیلند. به همین اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان از طرف امریکا دوباره ارزیابی شد.
د دوحه هوکړه بیا ورزول سو.
پیش از این نیز دولت افغانستان طالبان را به داشتن ارتباط با گروه های شبه نظامی خارجی متهم کرد. قطع شدن روابط طالبان با گروه های شبه نظامی خارجی یکی از مهمترین شرایط توافقنامه میان امریکا و طالبان در دوحه بوده است، اما طالبان این ادعای حکومت افغانستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
پناهندگان ما که در کشورهای دیگر هستند برای جهاد به اینجا می آیند و اینجا به شهادت می رسند. طبعا به کمک صلیب سرخ و یا شخص دیگر اتصال آنها به خانه هایشان منتقل می شود. این بعید نیست، زیرا ما مهاجران افغان داریم که در اینجا می جنگند و خدمت می کنند، اما خانواده های آنها در پاکستان و ایران یا هر کشور دیگری هستند و آنها به صورت انفرادی برای جنگ به اینجا می آیند.
آقای مجاهد گفت در گروه آنها اتباع خارجی حضور ندارند. این در حالی است که نجیب الله علی خیر سفیر افغانستان در اسلام آباد روز دوشنبه در ارتباط با اظهارات اخیر مقامات افغانستان علیه این کشور توسط وزارت خارجه پاکستان احضار شد. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان روز اول عید در سفرش به ننگرهار در یک سخنرانی خطاب به پاکستان گفت که تاریخ جعلی است و جای افتخار ندارد. حمدالله محب پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرد، اما به گفته او چیز زیادی برای افتخار ندارند که منطقه و قلمرو خود را به آن نامگذاری کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان گفته که اگر حکومت بر ادامه کار والی جدید فاریاب پافشاری کند، مردم این ولایت دروازه های اداره های دولتی را در فاریاب خواهند بست. معاون شورای مرکزی این حزب به رادیو آزادی گفت معرفی والی جدید برای فاریاب خلاف توقع و خواست مردم و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است. در همین حال شماری از معترضان در فاریاب گفتند که امروز سه‌شنبه دروازه شماری از اداره های دولتی را بستند. در همین حال سخنگوی محمد داوود لغمانی والی جدید فاریاب به رادیو آزادی گفته که آقای لغمانی به کارش در ساختمان لوای اول اردو در این ولایت ادامه می دهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
بیست و شش روز پیش اقدام اداره ارگانهای محلی افغانستان برای معرفی والی جدید برای ولایت فاریاب با اعتراضات مردم این ولایت همراه شد. این اعتراضات تا به حال ادامه دارد و با گذشت هر روز گسترده‌تر می شود. بانک اداره ارگانهای محلی افغانستان در نخست گفته بود که برای فاریاب والی دیگری معرفی خواهد شد، اما این اداره روز گذشته محمد داود لغمانی را با وجود اعتراضات مردم در ساختمان لوای اردو معرفی کرد. صدها معترض فاریابی در اعتراض به این اقدام دروازه ولایت را بستند و خیمه تحصن برپا کردند. شماری از معترضان گفتند که امروز سه شنبه برخی از اداره های دولتی را بستند و در ادامه اعتراضات دیگر اداره های دولتی را نیز خواهند بست. حتی محمد فیضی رئیس دفتر ولایتی حزب جنبش در فاریاب گفت
امروز همچنان که در شهر میمنه راه پیمایی مدنی را انجام داریم و در قبال آن دوائر دولتی را غیر از معارف، غیر از پانسون، غیر از شکوانه، غیر از برشنا، غیر از بانگ و اگه اعترام خاص به ریاست محترم مکه داشتیم دیگه تمام دوائر دولتی بستن شد.
حزب جنبش ملی افغانستان گفته که معترضان و این حزب آقای لغمانی را به عنوان والی فاریاب قبول ندارند و حکومت درباره او باید تجدید نظر کند. محمد مسعود مسعود معاون شورای رهبری این حزب بر رادیو آزادی گفت اگر رئیس جمهور به این خواست معترضان رسیدگی نکند، دروازه تمامی اداره های دولتی در فاریاب را خواهند بست.
و ما اگر بخواستای ما بخواستای مردم ولایت فاریاب رسیدگی نشه، حال یک خیمه تحصیل داریم که خیمه ها را بیشتر بسازیم، تمام ادارات دولتی را حل بسازیم و اعتراضات ما تا این که جواب نسبت در ما داده نشه ما دوام میکنیم.
آقای مسعود از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و رهبری حکومت خواست که به خواست مردم فاریاب توجه کند تا این موضوع به بحران کشیده نشود. دو روز پیش نیز مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در تماس تلفنی به معترضان فاریاب گفته بود که اگر او والی تازه معرفی شده را قبول کند، خائن تاریخ محسوب خواهد شد و مبارزه 30 ساله‌اش هدر خواهد رفت. از سوی دیگر جاوید بیداد سخنگوی والی جدید فاریاب گفت که آقای لغمانی با عنوان والی به کارش آغاز کرده و در 2 روز گذشته جلساتش را با ولسوالان، بزرگان مردمی و فعالان مدنی در ساختمان لوای اول اردو برگزار کرده است.
فعلا هم اول کار با تورانسیز پیش میره، جلسات اداری خدا داشتن، جلسات با ولسوالا را داشتن، یکی را بزرگا و معززین و فعالین مدنی هم آمدن و آمدن و رفتنشان جریان داره. فعلا کارها از اینجا سوق اداره میشه، از اینجا پیش برده میشه، از سیستم حکومت داری.
خواستیم دیدگاه ارگ ریاست جمهوری و اداره ارگانهای محلی را نیز در این باره داشته باشیم، اما سخنگویان این اداره ها با پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. رادیو
آزادی. افزایش خشونت ها در بغلان بر مردم عادی تأثیر منفی گذاشته. در نتیجه این خشونت ها تعداد زیاد مردم آواره شده و یک شمار در زیر خیمه ها زندگی می کنند. ریاست مهاجرین بغلان می گوید که به دلیل کمبود مؤسسه های کمک کننده مدد رسانی عاجل به آنان امکان پذیر نیست. در این مورد جزئیات بیشتر را با هم می‌شنویم.
در پی افزایش درگیری‌ها در مناطق مختلف بغلان ده ها هزار نفر دیگر از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند. از مناطق مانند ولسوالی بغلان مرکزی، دهنه غوری، نهرین، حومه شمالی شهر پلوخمری و ولسوالی برکه که به تازگی در دست طالبان قرار گرفته است. شریف الله شفق رئیس اداره مهاجرین ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت به تازگی چندین هزار خانواده از این ولسوالی ها بیجا و در مناطق مختلف بغلان از جمله شهر پلوخمری پناه آوردند.
3500 که در فامیلایی که از یک ماه به این طرف بیجا شده و متاسفانه در وضعیت بدی زندگی قرار دارند، ما تانستیم در 3500 فامیل 1000 فامیلش را سروی کنیم که 300 فامیلش مستحق شناخته شد، بیجا شده بودند که اونا کمک هایشان را دریافت کردند و تیمای ما هنوز هم به شدت کارا و تلاشا جریان داره. یگانه چالشی که در بغلان وجود داره متاسفانه حضور مؤسسات کمرنگ است. تنها مؤسسه که فعلا ما را همکاری میکنه مؤسسه محترم یونیسیار است، مؤسسه محترم WFP است و متاسفانه دو مؤسسه است که دیگه ما امکانات نداریم.
او می افزاید که بغلان از آغاز سال 2021 تا اکنون بیش از 5000 آواره جنگی دیگری نیز داشت. ارباب عبدالغفور 60 ساله بیجا شده تازه از ولسوالی دهنه غوری است. او که با فامیل ده نفریش در زیر خیمه در گوشه از شهر پلوخمری زندگی می کند می گوید که کمک نه بلکه ختم جنگ و برگشت به خانه هایشان را تقاضا دارند.
اگر کماندو هم میامیله در بیخ گوش مردم مونده، اگر طالب هم آمده در بیخ گوش مردم مونده، اگر دولتی هم آمده در بیخ گوش مردم مونده که طالب هستی، طالب میاد تو دولتی هستی. ما نمیفهمی که ما از کجا هستیم، آیا از افغانستان هستیم یا نیستیم. هدف ما اینه میشه که یا ولسوالی ما رو تصفیه کنه، یا در طالب اعلام کنه که مردم بیغم شود، یا سرنوشت ما رو معلوم کنه، در ما جای بتا که ما در کجا بریم.
حدودی دو هفته از جنگ شدید در ولسوالی دهنه غوری میگذرد و در این جنگ افزون بر آواره شدن صدها تن بخش عمده از بازار ولسوالی حریق و زیانهای زیادی به مردم وارد شد. معین عثمانی بیجا شده دیگری از این ولسوالی میگوید
تیلن هم جنگ دویا جریان دارد. جنگی که بین طالب دولت بود همه بازار و دکان مردم و مشارک دهنه غوری تقریبا 80% ویران شد. بین دولت بین طالب سنگرهای زینا در خانه های مردم است.
این آواره شدن ها در ولایت بغلان در حال ادامه دارد که روز یک شنبه عملیات شدیدی از زمین و هوا برای بازپسگیری ساحات از دست رفته در ولسوالی بغلان مرکزی که دو هفته قبل به دست طالبان افتاده بود آغاز شده است. عملیاتی که احتمالاً به بیجا شدن عده دیگری از این ساحه بیانجامد. با گذشت هر روز از جنگ در برخی ولایت ها به تعداد بیجا شده های جنگی افزوده شده و در ولایت هلمند نیز با اوجگیری جنگ ها خانواده های زیادی مجبور به ترک خانه و محلاتشان شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
درگیری ها میان اسرائیل و گروه حماس به شدت ادامه دارد و درخواست های بین المللی برای توقف جنگ تا کنون نتیجه نداده. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست اضطراری را به هدف حل سیاسی این بحران و پایان دادن به جنگ برگزار کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
شدت یافتن جنگ بین گروه حماس و اسرائیل نشانه ای از پایان یافتن درگیری ها دیده نمی شود. با وجود درخواست های جهانی برای توقف جنگ، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که کشورش به حمله بر آنچه او اهداف تروریستی در غزه خوانده ادامه خواهد یافت. نتانیاهو استدلال کرده که سرکوب گروه حماس تا هنگامی که نیاز باشد به منظور مسئولیت و امنیت شهروندان اسرائیل ادامه می‌یابد. قصر سفید در یک خبرنامه گفته که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز به صدر اعظم اسرائیل گفته است که او از آتش بس حمایت نمی کند، اما بایدن برای رسیدن به یک توافق درخواست نکرده. جن ساکی سخنگوی قصر سفید هم دیروز به خبرنگاران گفت که کشورش بحران به میان آمده میان اسرائیل و گروه حماس را از نزدیک دنبال می کند و از وضعیت آگاه است.
هدف ما، تمرکز ما و هر اقدام و هر اعلامیه ما برای کاهش خشونت و گذاشتن نقطه پایان و بحران است.
در ادامه تلاش های بین المللی قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست اضطراری را با درخواست توقف جنگ در غزه و پایان یافتن راکت پراگنی های گروه حماس بر اسرائیل برگزار کند. در جریان دیشب اسرائیل با شدت به حملات بر غزه ادامه داد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که چندین ساختمان هدف حملات راکتی و بمباران طیاره‌های اسرائیلی قرار گرفت. به ادعای اردوی اسرائیل، حماس و سایر گروه‌های فلسطینی تا اکنون 3350 راکت را به خاک اسرائیل شلیک کردند. در ادامه گفته شده که تنها 200 راکت دیروز از غزه به سوی اسرائیل پرتاب شد. اسرائیل ادعا می کند که 130 شورشی فلسطینی در حملات سنگین هوایی و توپخانه‌ای این کشور کشته شدند. آن سو وضعیت بحرانی امنیتی خطر به میان آمدن فاجعه انسانی در غزه را بیشتر کرده. با گفته سازمان ملل متحد بیش از 38,000 تن از غزه آواره شدند، زیرا بیش از 2,500 خانه در این شهر ویران شدند. مقام های صحی فلسطین میگویند که حداقل 212 تن به شمول 61 کودک در حملات اسرائیل جان باختند و 1400 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های اسرائیل هم کشته شدن 10 تن را به شمول یک کودک در نتیجه حملات راکتی گروه حماس تایید کردند. گروه حماس از دوشنبه گذشته حملات بر شهرهای اسرائیل را پس از آن آغاز کرد که گروه از فلسطینیان با پلیس اسرائیل در نزدیک مسجد اقصا درگیر شدند و در نتیجه پای اردوی آن کشور و گروه حماس در جنگ تازه کشانده شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از فرشته نگاه.
وزارت دفاع افغانستان از حمله های گروه طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان خبر داده و گفته که این حمله صبح وقت امروز از 4 استقامت صورت گرفته، اما در اعلامیه وزارت دفاع آمده که در نتیجه عملات متقابل نیروهای امنیتی و عملات دفاعی به جنگجویان گروه طالبان تلفات وارد شده. اردوی ملی میگوید در ولایت فاریاب به شمول 3 جنگجوی پاکستانی 19 جنگجوی وابسته به طالبان کشته شدند. در اعلامیه قول اردوی 209 شاهین که امروز نشر شد آمده است، این جنگجویان مسلح شامدی روز زمانی که میخواستند حمله بر فاریاب را طرح‌ریزی کنند، در حمله هوایی بر منطقه خواجه ناموسی در ولسوالی پشتون کوت کشته شدند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید 51 فابریکه تولیدی در هفته صنعت افتتاح خواهد شد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بار دیگر نشست اضطراری را در مورد تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان برگزار کند. این سومین نشست این شورا در بیش از یک هفته خواهد بود. الکساندر لوکاشینکو رهبر استبدادی بلاروس قانون را توشیح کرد که بر اساس آن به پلیس و نیروهای امنیتی اجازه داده می شود تا به سمت معترضان شلیک کنند، و بر اساس یک تحقیق جدید شمار پرنده ها در کره زمین 6 برابر بیشتر از تعداد انسان هاست.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و برنامه تنزی مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی افغانستان.
مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان گفتند که امرودین شریفی عضو تیم ملی فوتبال این کشور در لیگ برتر فوتبال قرغزستان درخشش نمایانه داشته است. فیروز مشوف سخنگوی این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که آقای شریفی در حال حاضر سرگرم فوتبال در لیگ برتر قرغزستان است و توانسته به نفع تیمش 7 گل بزند. این ورزشکار 28 ساله افغان در تیم‌های استقلال، بیگ بیر، هلال احمر، ده میوند اتلان، شاهین آسمایی، سرخپوشان هرات و تیم الیوش قرغزستان تجربه بازی دارد. با گفته او، امرودین شریفی در 4 بازی اخیر به گونه پی هم جایزه بازیگر برتر را به دست آورده است. 3 ورزشکار پاراتیکواندوی افغانستان برای کسب سهم